پذیرش خیلی تاکید داشتید و خدا کنه این برای همه اون پیش بیاد، یاد بگیریم پذیرش رو. و یک موضوع هم تعادل بود. این پذیرش و تعادل در طی این مسیر به شدت میتونه به ما کمک کنه. درسته؟
خیلی خیلی. ببینید کلن پذیرش و تعادل در تمام مراحل زندگی ما خیلی مهمه. بعد این دوتا مهارت رو یاد بگیریم. پذیرش با تحمل فرق میکنه.
بله.
خیلی متفاوته با تحمل. ببینید وقتی من میگم از پذیرش حرف میزنی، منظورمون اینه که برای اتفاقاتی که افتاده یک فضایی رو در نظر بگیریم، هیجانهایی که همراه با اون اتفاق هست رو در نظر بگیریم، بگیم که این اتفاق افتاده، این هیجان ها هم پیامدش بوده، طبیعیه. و در این حال که ما داریم اون هیجان ها رو تجربه میکنیم، سعی کنیم زندگی متعهدانه و ارزشمند خودمون رو ادامه بدیم. با یه مثال خیلی خوب میتونیم این رو تفاوت بین تحمل و پذیرش رو مشخص بکنیم. ببینید وقتی که فرض کنید شما یک مهمان ناخوانده دارید، این مهمان ناخوانده وارد منزل شما میشه، خب شما که نمیتونید این مهمان رو طردش بکنید، هست دو تا کار میتونید بکنید: تحملش کنید و تمام مدت قرب بزنید، بد اخلاقی کنید، بیتوجهی کنید که در نهایت این مهمان میره و با یک دلخوری بزرگ از خونه شما میره. گام دوم پذیرشه، اومده قدمش رو چشم، پس من مطابق با ارزش هام رفتار میکنم، کاملا خوش رو صحبت میکنیم، ساعتهای خوبی رو با هم میگذارم و در نهایت میره.
ارزش ها و توانمندی هایی که در اون لحظه میتونم در حیطه پذیرایی ازش داشته باشم.
در ارزش ها و توانمندی هایی که در حیطه پذیرایی میتونم داشته باشم. این اگر این موضوع رو ما توی تمام زندگیمون در تمام رویدادهای زندگیمون متوجه بشیم، میتونیم بگیم خیلی زندگی راحتی خواهیم داشت.
چه مثال قشنگی بود جان معلوموس. و هممون اتفاق میفته این موضوع.
ما میتونیم دو تا حالت داریم، یا با اون مهمونه بد اخلاقی کنیم، اخم و تحت کنیم،
اصلا به همسرمون قر بزنیم، زمین و زمان چیز بگیم،
و یا این که نه، با همون چیزهایی که داریم خوش باشیم، پذیرایی کنیم که ببخشید دیگه من واقعا نمیدونستم شما میاین. ببینید تفاوت تحمل و پذیرش این دوتا که چقدر حالتهای روانی ما با هم متفاوت خواهد بود.
بسیار از شما متشکرم. در تین فرایند گذر از اون رابطه آسیب دیده و اینکه خودمون کمتر آسیب ببینیم، خانم دکتر، آیا این موضوع هم کمک میکنه که ما موضوع و اون فرد رو و احساسی که نسبت بهش داشتیم رو به اندازه‌ای که بوده و واقعی بوده در نظر بگیریم؟ منظورم اینه که رابطه رو حقیرتر و کوچکتر از آنچه که بوده یا بی‌ارزش‌تر، یا اون آدم رو به اندازه‌ای که عزیز بوده مرورش نکنیم، آیا میتونه اون کمک بکنه در حقیقت واقعیت رو ببینیم؟
دقیقاً واقعیت در نظر گرفتن واقعیت خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم از اون بحران بگذریم.
آقا این آدم برای من خیلی مهم،
خیلی
بوده،
مهم
همین
بود.
زندگیم بوده.
دقیقاً. این رو نباید انکار کنیم. ببین تمام اون راه حل هایی که ما استفاده میکنیم، مثلا روابط چسب زخمی، تخریب طرف مقابلمون، تهمت زدن به اون، تحقیر کردن اون، همه اینها راه حل هایی که در کوتاه مدت شاید جواب بده ولی در طولانی مدت دردسر بیشتری برای ما درست میکنه. منظورم از دردسر گیر افتادن توی هیجان های ناخوشایند، فکرهای ناکارآمد خودمونه. یکی از چیزهایی که خیلی میتونه کمک کنه توی اتمام توی گذر از اون دوران بحران اتمام رابطه اینه که من وقت بگذرونم با عزیزانم، با خانوادم، با دوستانم، با فردی که مورد اعتماد منه، و راجع به احساسها، فکرها و نیازهای من که در رابطه بوده، راجع به رابطه بوده رو باهاش در میون بگذارم. این خیلی خیلی به ما کمک میکنه. یه نکته دیگه هم خیلی ارزشمند هستش، اینه که ببینم چه چیزی دوست دارم، چه علایقی دارم، و زمانی رو بگذارم برای یادگیری، مشغولیت خودم با یک مهارت جدید، با یک آموزش جدید به من کمک میکنه که راحت تر بتونم اون بحران رو طی بکنم.
بسیار از شما متشکرم خانم کیخوانی عزیز. از شما متشکرم که شنونده ما هستید. نمیدونم در مورد روابط چسب زخمی قبلا چقدر فکر کرده بودید یا تجربهش کردید یا نه. خیلی خوشحال میشیم از تجربه شما بدونیم. اگر پیامک بزنید به 30102 که خیلی عالیه، اگر هم همین الان گوشیتون رو بردارید صفحه مجازی ما رو جستجو کنید به آدرس @ با آندرلاین حرف آندرلاین بزنیم، میتونید پایین این پست آخرمون نظرتون بگین، تجربتون رو با ما در میون بگذارید. ما در این صفحه مدام با شما حرف میزنیم.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز. شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. حقیقت اینه که ما امروز داریم در مورد روابط چسب زخمی صحبت میکنیم و در مورد پایان یک رابطه عاطفی مهم برای خودمون. فرض میکنیم که در یک رابطه عاطفی بودیم، به هر دلیلی اون رابطه به سرانجام نرسیده، یکی از ما تصمیم گرفته که از اون رابطه خارج بشه، که معمولا هم وقتی در مورد رابطه چسب زخمی صحبت میکنیم طرف مقابل هست که تشخیص داده که دیگه این رابطه نباید ادامه داشته باشه. اما باز هم حقیقت اینه که خانم دکتر کیخوابنی عزیز، ما در یک محیط زندگی میکنیم، در یک جامعه زندگی میکنیم، روابط متعددی ممکنه به ما عرضه بشه و آدمهای مختلفی رو میبینیم. ممکنه که ما آدمی رو ببینیم که یک سری ویژگی هایی داره که ممکنه بتونه در زندگی ما مؤثر باشه، به رشد ما کمک بکنه، رابطه خوب و مؤثری با هم داشته باشیم. اگر چنین رابطه‌ای پیش اومد بعد از اون دوران بحران ما یا حتی خیلی نزدیک به همون پایان گرفتن رابطه، ما چه چیزهایی باید در نظر بگیریم و بعد وارد رابطه بشیم؟
اولین نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه استفاده از تکنیک سود و زیانه.
بله.
زمانی رو بگذاریم و بیایم این تکنیک رو اجرا کنیم که من اگر وارد این رابطه جدید بشم چه سودمندی هایی در انتظارمه و ممکنه چه آسیب هایی ببینم. انجام این تکنیک وقت زیادی نمیبره، اما اگر با دقت انجام بشه میتونه در تصمیم گیری برای شروع یک رابطه جدید خیلی خیلی کارآمد و مفید باشه. گام بعدی این هستش که ببینم نیازهای من در این رابطه چیه، من توی این رابطه جدید دنبال چی میگردم و با خودم کاملا صادق باشم. اگر یه وقت متوجه شدم که افکار شیطانی تو سرمه که میخوام انتقام بگیرم از مورد قبلی یا موارد مشابه این، خیلی سریع مچ خودم رو بگیرم، بگم ببین تو داری وارد رابطه جدیدی میشی و این رابطه جدید باید متمرکز بر خودت باشه، نیازهای خودت رو باید فقط بسنجی. پس پیدا کردن نیازها و خواسته های من از رابطه جدید خیلی خیلی اهمیت داره. نکته دیگه ای که ممکنه در شروع رابطه به ما کمک کنه که حتما میکنه اینه که با یک مشاور گفتگو داشته باشیم.
بله.
با یک مشاور که متخصص این کار هستش صحبت کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته توی رابطه جدید. راجع به نیازهای خودمون، احساسهای خودمون، هیجانهای خودمون با مشاور خود افشاگری کنیم و ازش کمک بگیریم. ببینید چون مشاور به عنوان یک فرد بی‌طرف داره از دور ماجرا رو نگاه میکنه و میتونه بهتر به شما کمک بکنه.
دقیقاً اشراف داره به موضوع.
دقیقاً. نکته بعد این هستش که اگر بالاخره تصمیم شما این شد که وارد رابطه جدید بشید، سعی کنید روی این مهارت کار، چون من عرض میکنم مهارت چون اکتسابی نیست و با تمرین به دست میاد، روی این مهارت کار بکنید که پیش‌فرض‌های ذهنی خودتون رو خاموش کنید. ببینید، چون یکی از آسیب‌هایی که روابط چسب زخمی به فرد میزنه اینه که من یک سری پیش‌فرض دارم از رابطه قبلیم، وارد رابطه جدید که میشم توی هر اتفاقی اون پیش‌فرض‌های من ممکنه نوع رابطه رو تحت تأثیر خودش قرار بده. اصلا یکی از دلایلی که میگیم ما به خودتون زمان بدیم به خاطر این هستش که اون پیش‌فرض‌ها قدرتش رو از دست بده
و فرصت خاموش شدن
فرصت خاموش شدن داشته باشه. پس حواستون باشه پیش‌فرض هاتون رو مدیریت بکنید.
یه مثال بزنیم خانم دکتر در مورد همین پیش‌فرض‌ها.
بله، ببینید مثلا توی رابطه قبلی شما مثلا با همسر قبلیتون اینطوری بودید که مثلا ایشون تلفن شما رو جواب نمیداده، مدت ها مثلا شما زنگ میزنید تلفن شما رو جواب نمیده و وقتی زنگ میزده با یه حالت خیلی بدی بوده و بعد شما متوجه میشید که بله این زمانی که مثلا به شما تلفن شما رو جواب نمیداده ایشون مثلا داشته خیانت میکرده.
بله.
خب این پیش‌فرض تو ذهن شما شکل میگیره که وقتی من وارد یه زندگی میشم و با یکی رابطه عاطفی برقرار میکنم، اگر تلفن من رو جواب نده پس معلومه که این داره یه کاری انجام میده.
درست.
خب این خیلی مخربه. بنابراین شما ممکنه دوباره ازدواج بکنید، همسر جدیدتون مشغله کاری زیاده، آدمی هستش که مثل من تلفنش همیشه سایلنته به خاطر همین شما با این پیش‌فرض وارد رابطه میشید که این تلفن من جواب نمیده پس حتما داره یه کاری میکنه. ببینید چقدر آسیب‌زا هستش. پس خیلی خیلی مراقب پیش‌فرض هاتون باشید، مچشون رو بگیرید و سعی کنید که این پیش‌فرض ها رو تا جای ممکن مدیریت بکنید و خاموششون بکنید.
بسیار متشکرم از شما خانم دکتر کیخوانی عزیز. در حقیقت ما به جای اینکه مچ طرف مقابلمون رو بگیریم، مچ خودمون رو باید بگیریم. در مورد پیش‌فرض
خودمون رو بگیریم، ما خیلی باید حواسمون به خودمون باشه.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. از شما هم متشکرم که همراه ما هستید، که ما رو میشنوید و البته ما رو بی نصیب نمیذارید از نقطه نظرهای خودتون. در این بخش از برنامه میخواییم درس روز رو با هم بشنویم. آقای دکتر محمد شهبازی با ماست.
درس روز.
سلام به روی ماه شما همراهان عزیز. محمد شهبازی روانشناس هستم، از بخش درس روز با شما صحبت میکنم. در ادامه مقایسه تفاوت‌های مثبت‌گرایی علمی و مثبت‌اندیشی غیر علمی یا دیمی میخوام امروز چند تا مثال رو با شما مرور بکنم. در مثبت‌اندیشی غیر علمی میگن وقتی غمگینی و حالت بده نگو من بی‌حالم، نگو من کسلم، بگو من خیلی خوبم، عالیه عالیم. آخه چرا؟ تا وقتی کسی حالش خوب نیست و شرایط روحی و جسمی خوبی نداره باید خودش رو جور دیگه ای نشون بده. واقعا رو چه حساب میگید بگو عالیم تا عالی باشی؟ خب حالا ممکنه بپرسید مثبت‌گرایی علمی در این مواقع چه توصیه‌ای داره؟ مثبت‌گرایی علمی میگه در این موقعیت که حالت بده و غمگینی به جای انکار این شرایط بپذیرش و بگو من غمگینم، درسته که شرایطم در حال حاضر خوب نیست، اما از پسش برمیام. میدونم که اوضاع همیشه مثل الان برای من ناراحت کننده باقی نمیمونه. پس میپذیری شرایط رو و میگی با خودت که با وجود اینکه الان غمگین هستم میدونم از پس شرایط برمیام و این شرایط قرار نیست که دائما با من همراه باشه. در مثبت اندیشی غیر علمی میگن وقتی نگران و مضطربی بگو من نگران چیزی نیستم، نگرانی در وجود من راهی نداره و لزومی نداره که نگران باشم. خب اگر واقعا اینجوری باشه که ما در طول روز و هفته دچار نگرانی نباشیم و لزومی برای نگران شدن نداشته باشیم، احتمالاً یا رباتیم یا یه چیزیمون شده و خودمون خبر نداریم. مگه میشه انسان دچار نگرانی و اضطراب نباشه؟ وقتی کنکور دارید میتونید نگران نباشید؟ مگه میشه کسی فرزند شب خونه نیاد و با خودش بگه نه نگرانی در من راه پیدا نمیکنه و نگرانی بی‌معناست، من نباید نگران باشم؟ مگر میشه که شما چک داشته باشید و هنوز نتونسته باشی حسابت رو پر بکنی و نگران هم نباشی؟ طبیعیه که انسان سالم در چنین شرایطی دچار میزانی از نگرانی میشه و اتفاقا اگر در این شرایط دچار نگرانی نشه باید نسبت به سلامتی خودش تردید کنه. نگرانی جزئی از احساسهای ماست و میزانی از نگرانی برای ما مفیده. مثلا کسی که نگرانی از بابت ابتلا به کرونا نداره و بدون ماسک و رعایت مسائل بهداشتی بلند میشه میره پاساژ گردی و خرید و رستوران، یقیناً یک مسئله‌ای داره و نمیشه چندان به سلامت روحیش اطمینان داشت. خب حالا زمانی که نگران هستیم و قراره با نگاه مثبت‌گرایانه علمی بهش بپردازیم باید چه کار کنیم؟ باید نگرانی و اضطراب هامون رو ببینیم، درکشون کنیم، اگر مقدور برامون دربارش با دیگران صحبت بکنیم، براش چاره اندیشی کنیم و بعد از اونها با نگاه مثبت‌گرایانه بگیم درسته که من در حال حاضر نگران و مضطرب هستم، ولی از پس این شرایط برمیام و نمیگذارم این وضعیت زمان زیادی با من همراه باشه. پس مثبت‌گرایی علمی با مثبت اندیشی غیر علمی یا دیمی تفاوت‌های زیادی داره که باید حواستون به اینها باشه. تا برنامه بعد فعلا خدا نگهدار.
شما با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو سلامت و چند ممنونیم که اینقدر برای خودتون ارزش خواهیدید که دوست دارید نکات تازهی هر روز در موردش گفتگو کنید، هر روز بیاموزید. امروز با خانم دکتر کیخوانی عزیز گفتگو میکنیم در مورد روابط چسب زخمی و البته دیگه به جمع‌بندی رسیدیم. خانم دکتر در حد دو سه دقیقه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد گفتگوی امروز.
بله حتما. همونطور که عرض کردم روابط چسب زخمی بستگی به فرد داره که آسیبزا باشه یا اینکه نه آسیبزا نباشه، بستگی به فرد و شرایط داره. اما بهتر هستش که بعد از اینکه یک رابطه تموم بشه ما بپذیریم که این رابطه تموم شده، برای اون سوگواری بکنیم، خودمون رو به چشم قربانی نگاه نکنیم، راجع به احساس هامون، افکارمون و نیاز هامون با یک فرد مورد اعتماد که میتونه یکی از اعضای خانواده، دوستان و یا یک مشاور باشه صحبت کنیم و بعد یک فرصت رو بدیم که متوجه بشیم در رابطه قبلی چه اشتباهایی اتفاق افتاده، سهم من از اون اشتباه ها چیه و سعی کنم اون اشتباه ها رو رفعش بکنم.
بله.
این زمان باید برای همه افراد اتفاق بیفته. بعد از این که این اتفاق افتاد، حال شما میتونید یک رابطه جدیدی رو شروع بکنید. اما شروع یک رابطه جدید هم خیلی پیش نیاز ها داره.
بله.
اینکه حتما ببینید توی رابطه جدید چه سودمندی ها و ضرر هایی ممکنه اتفاق بیفته. ببینید در رابطه جدید شما چه نیازهایی دارید، چه خواسته هایی از رابطه جدیدتون دارید و پیش‌فرض هاتون رو که از رابطه قبلی با خودتون دارید سعی کنید خاموش کنید، بشناسیدشون و قدرت رو ازشون بگیرید.
بسیار از شما متشکرم. امیدوارم هممون بتونیم اینقدر قوی باشیم. خانم دکتر امروز به نکات خیلی خیلی خاصی اشاره داشتن، یه سری تکنیک هم به ما آموختن که ازتون دعوت میکنم اگر نتونستید همه برنامه رو بشنوید یه مروری بکنید و برنامه رو بشنوید. مطمئنم که در مسیری که داریم طی میکنیم به شدت میتونه به همون کمک بکنه. من میزبان سرکار خانم دکتر شیلر کیخاونی روانشناس و مدرس دانشگاه بودم. از شما متشکرم خانم دکتر.
من از شما متشکرم. خیلی لذت بردم از گفتگوی امروز. امیدوارم که برای شنوندگان عزیزم مفید بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم.
زنده باشید. از شما بسیار سپاسگزارم. به اتفاق همه همکاران خوبم با شما خداحافظی میکنم. براتون لبخند آرزو میکنم. خدا نگهدار.
ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم همیشه با لبخند و نشاط زندگیتون رو پشت سر بذارین.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون نتیجه شگفت‌انگیز ایران در پارالمپیک 2020 توکیوه که 12 طلا، 11 نقره و 1 برنز حاصل تلاش قهرمانان ایرانه. دومین خبر امروزمون قطع خونریزی با محصول ایرانیه. محصولات بندآورنده خونریزی به عنوان یکی از ملزومات پزشکی پرمصرف بازار منحصر به فردی در ایران داره، به طوری که بسیاری از شرکت‌های خارجی این بازار رو هدف قرار دادن و حالا فناوران ایرانی محصولی کاملا زیست‌سازگار و با کیفیت بالا تولید کردن که خلأ موجود در بازار رو پوشش میده. خبر بعدیمون آماری دوست داشتنی درباره کاهش 38% قیمت پنیره که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش 38% قیمت پنیر خبر داده و گفته در حال حاضر پیگیر کاهش قیمت کره و دیگر محصولات لبنی هستیم. آخرین خبر امروز هم آزادی 37 زندانی جرایم غیر عمد توسط یک نیکوکار اهل گنبد کاووسه که آقای حاج محمد شهرکی علاوه بر فعالیت‌های نیکوکارانه در حوزه‌های مختلف از سال 82 تا کنون زمینه آزادی 6580 نفر از زندانیان بدهکار و جرایم غیر عمد مالی رو فراهم کرده و با توجه به اینکه مردم و اولیای دم اعتماد کامل به این نیکوکار گنبدی دارند، به واسطه این اعتماد تا کنون 28 زندانی محکوم به قصاص هم از پای چوبه دار نجات پیدا کردند. با آرزوی توفیق برای این نیکوکار خیر، امیدواریم بیشتر شاهد رفتارهای این چنینی از سوی تمامی اقشار جامعه باشیم. اما باید بگم در بین خبرهایی که شنیدید یک خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. خبر دوست داشتنیمون درباره کاهش قیمت پنیر بود که متاسفانه علاوه بر افزایش 30% قیمت کره، حالا شاهد افزایش 38% قیمت پنیر هستیم که امیدواریم با توجه بیشتر مسئولین بیش از این شاهد افزایش قیمت اقلام خوراکی به خصوص صبحانه پرمصرف خانوارها نباشیم. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
فرصتهای زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون میسازیم. انشاءالله در هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید.
باید غافل از این شد زبوناست که یه عام با همه ساخته. من و تو با دست خالی نشکستیم نبریدیم از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم. با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، باشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه زندگی. با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو زبوناست که یه عام با همه ساخته.
ببین ما متاسفانه فجایع اینجا میبینیم که شاید توی هیچ فیلم وحشتناکی هم قابل توصیف نباشه. به قول بعضی پزشکان میگن که ما الان انقدر توی مرحله استرس هستیم هنوز خودمون متوجه نیستیم که داره چی به سرمون میاد. شاید واقعا بعد از دوران کرونا ما دیگه نتونیم اون وضعیت روحی قبلیمون رو پیدا کنیم. شاید هممون نیاز به مشاوره اعصاب و روان پیدا کنیم با چیزایی که داریم میبینیم. ببین دیدن یه مادر بارداری که بچهش تو شکمشه و داره زجر تنفسی میکشه، همزمان با اون شکمش داره بالا و پایین میزنه که معلومه بچه داره چه استرسی رو میکشه از نظر اکسیژن، چیز کمی نیست و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا مادر بارداری که اینجا زایمان کرد، رو همین تخت بیمارستان زایمان کرد و بچهش سیاه و کبود به دنیا اومد به خاطر کمبود اکسیژنی که داشت میکشید.
کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، هر جای ایران زمین که هستید آرزو می‌کنیم در نهایت صحت و سلامت باشید. ممنون از اینکه دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم تمام و کمال رعایت میکنید و کرونا رو همچنان جدیه جدیه جدی میگیرید. ساعت 15 هست، همکاران ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه پاسخگو رو به صورت زنده تقدیم شما خوبان کنند.
پاسخگو